فیض و آرامش پدر بر شما عزیزان. آسمان ها عدالت او را اعلام می کنند و همه قوم ها جلال او را می بینند. آمین. در قسمت قبل نویسنده چند سوال مطرح کرد، از جمله اینکه آیا لزومی دارد ما در ایمان وفادار باشیم؟ در ادامه، هر که تصور کند گناه فرد ایماندار هیچ عواقبی در ابدیت برایش در پی ندارد، واقعیت الهیاتی کتاب مقدسی مهمی را نادیده گرفته است. با این حال هر از گاه به ایماندارانی برمی‌خوریم که دقیقاً چنین می‌اندیشند. به آنان یاد دادن یا خود به این نتیجه رسیدن که آسمان برای همه ایمانداران یکسان است. مهم این است که شخص وارد آسمان شود. آموزه امنیت ابدی برای اینان صرفاً در حکم تور نجاتی است که آنان را به وقت خطر از مهلکه می رهاند. این نوع نگرش باعث شده است که آموزه امنیت ابدی به طرق مختلف مورد سوء استفاده قرار گیرد. واقعیتی که به حق بسیاری را از این آموزه روی گردان ساخته است. ایرادشان قابل درک است. اگر قرار است آسمان برای همه یکسان باشد، چرا از هر دو دنیا لذت نبرند؟ درست آن است که در صورت لزوم آماده باشیم در کمال تواضع از قربانی مسیح الگو بگیریم و در این زمینه از او پیروی کنیم. اما اگر پیروی نکردن از او متضمن هیچ عواقب دراز مدتی نباشد، چرا هر از گاهی از لذایذ گناه بهره‌مند نشویم؟ مگر چه داریم که دست بدهیم؟ اکثر کسانی که قائل به آموزه امنیت ابدی هستند در پاسخ موزل فوق خواهند گفت که در واقعی بودن نجات آنانی که برخوردشان با فیض خدا چنین است سخت تردید دارند. به بیان دیگر، یک مسیحی واقعی از مسیح اطاعت می کند. اگر کسی فیض خدا را بهانه‌ای برای گناه قرار دهد، مسیحی واقعی نیست. موعظه های فراوانی شنیدم که در آنها واعظینی به رغم حسن نیتی که دارند به اعضای کلیسا گفتند اگر مرتکب این یا آن گناه شوند، نجاتشان واقعی نیست. اگر چنین موعظه هایی شنیده باشید، می دانید معمولاً چه پیش می آید. در پایان جلسه، قسمت جلوی منبر نزد بی ایمانان، بلکه از مسیحیانی پر می شود که حال دیگر از بابت نجاتشان چندان مطمئن نیستند. با این حال، این طرز نگرش بسیار سطحی است و به اصل موزل نمی پردازد. اگر واقعاً سوء استفاده کردن از فیض خدا دلیل واقعی نبودن ایمان فرد باشد، در آن صورت همه ما مشکل خواهیم داشت. زیرا فی المثل هر بار تخلف از سرعت مجاز نوعی سوء استفاده از فیض خدا خواهد بود. کتاب رومیان باب 13 آیه 1. به علاوه در عهد جدید به کرات به ما هشدار داده می شود که از گناه حذر کنیم و این تذکرات جملگی خطاب به مسیحیان است. اگر مسیحیان واقعی نتوانند از فیض خدا سوء استفاده کرده مرتکب گناه شوند، دیگر چه لزومی دارد در این مورد به آنان هشدار و تذکر داد؟ روشن است که نویسندگان کتب عهد جدید به خوبی می دانستند که مسیحیان نیز می توانند همچون پلیدترین بی ایمانان مرتکب گناه شوند. بنابراین آیا باید گفت به لحاظ الهیاتی راه فراری پیدا کرده ایم؟ آیا جز قدردانی محض از آنچه خدا برای من کرده دلیلی برای خوب بودن وجود دارد؟ آیا با گناه کردن چیز خاصی از دست می دهیم؟ یا اگر زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم، چیز خاصی نصیبمان می شود؟ جواب این پرسش ها وقتی روشن می شود که آنچه را کتاب مقدس راجع مقصد نهایی بشر تعلیم می دهد درک نماییم. اکثر مسیحیانی که این گونه پرسش ها به راستی آنها را عذاب می دهد، در مورد دو مسئله در اشتباه هستند. یک، مسیحیان ابدیت را در کجا به سر خواهند برد؟ دو، این ابدیت به چه صورت خواهد بود؟ اکثر مسیحیان فکر می کنند منزل نهاییشان آسمان است و حال آنکه این طور نیست. مقصد نهایی انسان همین کره زمین است. وقتی خدا آسمان ها و زمین را آفرید، انسان را تعمدن بر زمین قرار داد. می توانست او را در آسمان قرار دهد، اما او را اینجا قرار داد زیرا برایش نقشه خاص داشت و آن اینکه بر خلقت حکمرانی کند. کتاب پیدایش باب 1 آیات 28 تا 31. بدین ترتیب مسئولیت زمین به دوش انسان افتاد. خدا برای اون که کار انسان را آسان تر کند به او بدنی مناسب کار و زندگی بر روی این کره خاکی داد. نقشه خدا در ابتدا این بود و در هیچ جای کتاب مقدس نمی خوانیم که خدا بعدها این نقشه خود را تغییر داده باشد. برعکس تعلیم کتاب مقدس یک سر این است که جملگی به سوی لحظه پیش می رویم که در آن نقشه آغازین خدا سرانجام تحقق خواهد یافت. با ورود گناه به این جهان، مرگ نیز به این دنیا راه یافت. در کتاب رومیان می خوانیم پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و به انسان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید از آنجا که همه گناه کردند. باب 5 آیه 12. مرگ جزی از نقشه آغازین خدا برای بشر نبود و سرانجام نیز به کلی مغلوب خواهد گردید. در کتاب اول قرنتیان می خوانیم دشمن آخر که باید از میان برداشته شود مرگ است. باب 15 آیه 26. ولی تا آن هنگام مرگ واقعیتی است گریز ناپذیر. به مجرد آنکه فرد ایماندار میمیرد نزد خدا میرود. در کتاب دوم قرنتیان چنین نوشته شده است: پس همواره دلگرمیم، هرچند می دانیم تا زمانی که در این بدن منزل داریم از خداوند غریبیم، زیرا با ایمان زندگی می کنیم نه با دیدار. آری ما چنین دلگرمیم و ترجیح می دهیم از بدن غربت جسته نزد خداوند منزل گیریم. باب 5 آیات 6 تا 8. از آنجا که در کتاب مقدس می خوانیم که مسیح در آسمان به دست راست خدا نشسته، می توانیم اینطور نتیجه بگیریم که مسیحیان پس از مرگ به آسمان می روند. کتاب کلوسیان باب 3 آیه 1. پولس در رساله اول خود به ایمانداران تسالونیکیه بر این واقعیت صحه می گذارد. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته اند با وی باز خواهد آورد. این را به واسطه کلام خود خداوند به شما می گوییم. کسانی که از ما که هنوز زندند و تا آمدن خداوند باقی می مانند، به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. زیرا خداوند خود با فرمانی بلند و آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست. پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. کتاب اول تسالونیکیان باب 4 آیات 14 تا 17. پولس میگوید وقتی مسیح نزد مسیحیانی که هنوز بر زمین هستند باز میگردد، مسیحیانی را که پیشتر مرده بودند همراه خواهد آورد. این گفته تنها به یک معناست: وقتی مسیحیان میمیرند مستقیما به آسمان میروند. اما مسیحیان تا ابد در آسمان باقی نمی مانند. وقتی مسیح بازگردد، ملکوت خود را بر این زمین مستقر خواهد ساخت، ملکوتی که 1000 سال ادامه خواهد داشت. کتاب مکاشفه باب 20 آیه 4. اگر همانطور که پولس می گوید در بازگشت مسیح همیشه با خداوند خواهیم بود، طبیعی است که در این ملکوت سهم خواهیم داشت و به خاطر داشته باشید که این ملکوت ملکوت زمینی است. کتاب مکاشفه باب 20 آیات 7 تا 8. عزیزان، اجازه بدهید اینک به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، در برابر تو زانو می زنیم و می طلبیم که به ما حکمت و نیرو عطا کنی تا فرزندان نیکوی تو باشیم، تا به قوت تو قوی و نیرومند باشیم و در تو استوار. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.